سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تنها مسیر، راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی. جلسه 28.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابن قاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب تا اینجا رسید بحث ما که ما وقتی میخواییم مبارزه کنیم با برخی از تمایلاتمون، طبیعتاً به کمک بخشی از تمایلات دیگه باید این کار رو انجام بدیم. یک اشتباه مشهوری رو اجازه بدید من برطرف بکنم. معمولاً گفته میشه که ما به کمک عقلمون علیه احساساتمون باید قیام کنیم و احساسات خودمون رو باید کنترل بکنیم، یا گاهی از اوقات جای کلمه عقل فکر و علم هم گذاشته میشه. این حرف درسته، اما معنای دقیقش اینی نیستش که خیلی ها برداشت میکنن. ما میخوایم یک سری از علاقه های بد خودمون رو کنترل کنیم، ممنوع کنیم یا محدود کنیم. وسیله‌ای که داریم در روح خودمون برای این کنترل، این محدودیت، این ممنوعیت چیه؟ تنها وسیله‌ای که هست علاقه است. علاقه‌های خوب. علاقه‌های خوبی که در دل ما فطرتاً هستن، باید شکوفا بشن. علاقه‌هایی که بعضیاشون بالفعل هستن، باید مدیریت بشن. اینجا چرا از کلمه عقل یا علم یا حتی ایمان صحبت میشه در حالی که ما داریم یه حرف دیگه میزنیم؟ اگر گفته میشه به وسیله ایمان بیاید با هوای نفس مبارزه کنید، به وسیله عقل بیایید با هوای نفس مبارزه کنید که بیشترین استعمال هم در روایت ها همین مفهوم عقله، اگر گفته میشه که به وسیله علم یا به وسیله تفکر با هوای نفس مخالفت بکنید، همه اینا معنای دقیقش اینه که به کمک تمایلات خوب خودتون علیه تمایلات بد خودتون اقدام بکنید. و ایمان، عقل، علم، فکر و اندیشه، اینا همه بیدار کننده و تقویت کننده علاقه های خوب هستن. بذارید یه مثال بزنم. داروی تلخی رو به شما میدن، میگن چون شما کسالتی دارید این داروی تلخ رو باید بخورید و الا حالتون بدتر میشه، این مریضی ممکنه موجب فوت شما نعوذ بالله بشه، پس شما مراقب باشید که این داروی تلخ وقت بدمزه بودنش ترکش موجب ترکش نشه. بعد شما چیکار میکنید؟ میگید آخه من بدم میاد، خیلی بدمزه است، چه بوی بدی هم داره، حال آدم به هم میخوره. اینجا مبارزه با هوای نفس میکنید. این دوست نداشتن خوردن داروی تلخ رو میزنی کنار، میگی عقلم بهم میگه این دارو رو بخور، با عقلت داروی تلخو میخوری. اینجا مصداق همون حرفی مشهوری میشه که در روایت ها هم تصریح شده که با عقل، به وسیله عقل مبارزه کردی با هوای نفس. ماهیت این عملیات رو اگر دقت کنید میبینید که اینجا شما در واقع عقلتون اومد کمک کرد تا یه اتفاق دیگه بیفته. اون اتفاق چیه؟ شما دو تا علاقه اینجا دارید، یکی علاقه به زنده موندن، یکی علاقه به نخوردن داروی تلخ. علاقه به نخوردن داروی تلخ میگفت نخور دارو رو، حالا به هم میخوره، بدمزه است. علاقه به زنده موندن گفت بخور این لامصب و هر چی باشه جهنم، من میخوام زنده بمونم. عقل چیکار کرد؟ عقل اومد چراغ انداخت، میل برتر رو به شما نشون داد. وقتی شما تمایل برتر رو دیدی گفتی نه میخورم جهنم به درک، حالا فوقش حالا به هم میخوره ولی نمیمیرم که، من میخوام زنده بمونم. ببین چه اتفاقی افتاد. پس شما هر موقع با عقلتون علیه تمایلات بد یا تمایلات بی ارزش قیام میکنید، این عقلتون چیکار میکنه؟ بیدار کننده علاقه های خوب است. همین. پس شما همیشه با علاقه های خوب علاقه های بد رو از بین میبرید. یا بفرمایید، البته اینجا اون روایت رو بار براتون اشاره کردم، میفرماید هر یک باری که به هوای نفست گوش میدی، گناه میکنی، یه قسمتی از عقلت میپره که دیگه بره میگرده. اینم نمیدونم دیگه حالا با توبه بر میگرده یا نه، البته خدا جبران کننده است، ولی تو روایت که چیزی درباره این که با توبه بر میگرده نیومده. کلن عقل ضعیف میشه، عقل کوچولو میشه و هرچی عقل ضعیفتر شد، عقل قدرتی است که تمایلات انسان رو مدیریت میکنه. خداوند متعال ما رو به عقلمون سپرد. پیامبران الهی میان، پیامبر درونی ما که عقل است رو مورد خطاب قرار میدن. عقل چیه؟ عقل یعنی قدرت مدیریت تمایلات مختلفی که در درون ما هستن. همون تمایلاتی که روز اول گفتیم خود به خود اینها با هم در تعارض هستن، حتما باید یکیشو انتخاب بکنی. کدومو انتخاب بکنم؟ قدرت عقل تو رو همیشه هدایت میکنه به میل برتر. عقل بهت میگه اون تمایل ارزشمندتر رو برو سراغش، بهتر از این نیست. شما اگه بی عقل باشی بری مغازه خرید بخوای بکنی، بهت میگه آقا این پیرهن دموده است، قدیمیه، گرونترم هست، زشترم هست، میخوای؟ عقل نداشته باشی میگی باش بده. بهت میگن دیوانه، میگی نگفت این از همه جهت کمتره، گرونترم هست. خب چرا خریدی؟ میگه عقل نداره. علم داره ها، عقل نداره. فهمید همه اینا هست. به این میگن آدمی که عقل نداره. ما الان دعوامون سره برخورداری از عقل، از عقل معاش، از عقل سیاسی، از عقل برای تأمین منافع ملی. الحمدلله دوره دعوا سر ارزش ها گذشته. دقت فرمودی؟ یه زمانی عقل انسان نمی رسید که دموکراسی حرف مسخره ایه. وقت ما می رفتیم به آیات و روایات تمسک می کردیم که آقا مواظب باش امر خدا رو زیر پا نگذاری، دموکراسی غربی داشته باش، اما نه به قیمت له کردن ارزش ها. خب دیگه حالا دیگه می تونیم طرف ملحد هم باشه باش صحبت کنیم، بگیم آقا جون دموکراسی غربی نتیجه خوبی داده عزیزم؟ کجا داده نتیجه خوبی داده؟ عقل دیگه. یه زمانی بر اساس ارزش ها و آرمان ها لازم بود ما از انقلابمون دفاع کنیم، ولی الان الحمدلله اکثر دفاعیات ما از انقلابمون مبتنی بر عقله. اصلا شما الان با خیال راحت میتونی نعوذ بالله دینو بذاری کنار، بگو آقا کلاهتو قاضی کن. یعنی چی تو کلاه هست؟ کله آدم، مغز آدم، نمیدونم عقل آدم، چی میگن؟ یه هر کاری عاقلانه بود انجام بده عزیزم، برو خلاص. واقعا الان دعوا سر عقله، عقلانیت. نفاقم که هست نفاقی اگر باشه درویی بستر فریب عقل نماییه. خب اینا بحث عقله. مثلا یک کسی بیاد به بیهجابی باد بده، یعنی میدون بده، خب این خلاف عقل داره رفتار میکنه. مگه تو غرب نتیجه گرفتن؟ چه کردن؟ مگه تو غرب نتیجه گرفتن؟ الان خیلی ساده شده مسائل. خدا شده 20 سال پیش اصلا اینجوری نبود. خیلی ساده است الان. یکی بگه آقا ما میخوایم قش کنیم تو بغل آمریکا. آمریکا بغل نداره که، اون لجنه. میخوای قش کنیم تو لجن؟ مثلا یه دونه کشور تو جهان نشون بده که ضرر نکرده از ارتباط خوب با آمریکا. حتی کشورهای اروپایی کدومشون ضرر نکردن؟ نکنالشون داره در میاد. بعد مردم خودش سود کردن؟ هم نکردن که، همش در عقله. این امام صادق علیه السلام است که میفرماد آخر الزمان مردم عقلشون رشد میکنه، حرفای ما رو از سر عقل میپذیرن. به اصحابشون میفرماد شما از سر تعبد حرفای ما رو میپذیرید، ولی آخر الزمان سر عقل میپذیرن. الان الحمدلله اینجوری شده، راحته. یه عقل درست درمون میخواد. مثلا بعضیا میخوان با روابط سیاسی بین المللی امنیت رو در کشور نگه دارن. سوریه یه همچی کشوری بود، با معادلات منطقی امنیت خودش رو حفظ میکرد. خب من بارها رفته بودم سوریه، یعنی بعضی از شماها به دنیا نیومده بودید، من تو سوریه بودم، تو پادگانهای سوریه رفته بودم، تصادفاً الان رد میشدیم. بعد خب ما میدیدیم آخه این کشور به چی بنده، چجوری داره کنترل میشه. خود ما از مرزها رد میشدیم، میافتیم لبنان میومدیم. خب با اینکه کشور زیاد بزرگی هم نیست، بودم خود امنیت این کشور به چیه؟ امنیتش به معادلات منطقیه. آقا سلام، حالا شما چطوره؟ دم شما رو میبینیم، دم شما رو میبینیم، دم شما رو میبینیم، دم همه رو میبینن. امنیت، خب این که امنیت آسیب پذیری میشه. یه دفعه اینا تصمیم بگیرن چی میشه؟ تصمیم بگیرن چند لشکر تروریست تو کشور وارد میکنن، تو اصلا نمیفهمی کجا اومدن. یک سال میجنگی هنوز تو حومه دمشق. بابا اینا رو چجوری تریدی تجهیز میکنن؟ فرودگاهشون کجاست؟ تو کشور خود شماست. خب آخه این از کجا اومدن؟ ببین سوریه مثل کشور شما نیست. شما حضرت امام بنیانگذاری کرد امنیت رو معادلات منطقه‌ای شکل میگیره، رو قدرت نظامی خودمون. خیلی عقل دیگه. آقا ما با پاکستان و افغانستان و تاجیکستان و کجاستان و کجاستان خوب باشیم تا تروریست نفرستن. خب اومدیم و یه دفعه سرما خوردن، مریض شدن، خواستن تروریست بفرستن، چیکار میکنی؟ هیچی دیگه فرستادن دیگه، در اختیارشون دیگه. این عقل اینا چیزای خیلی روشنیه. جنگ موجب شد که ما عقلمون سر جامون بیاد، امنیتمون دست خودمون بگیریم. نمیدونم اینا همش عقلانیته. بحثای ارزشی دیگه نیازی نیست زیاد خرج بشه. ارزش هم، ارزش ها هم همینو میگن. ارزش ها هم، حالا ببخشید اینم یه کلمه بحث سیاسی که غیر از شب قدس که ما بحث سیاسی کردیم، میگفتن بحث سیاسی بشه، من بعد دعوا سر عقلانیته. آقا وقتی گفته میشه مبارزه با هوای نفست بکن، مبارزه با علاقه های بد بکن، این به کمک علاقه های خوبه. پس این که میگن عقل مبارزه با هوای نفس میکنه یعنی چی؟ عقل علاقه های خوب رو بر میداره میکوبونه سر علاقه های بد. این کار عقلیه. وقت در روایت میفرماد اعقل الناس انذرهم فی العواقب. عاقل تر کیه؟ کسی که خیلی بیشتر به عاقبت نگاه میکنه، میگه بعدن چی میشه، بعدن چی میشه. هرچی بیشتر گفت بعدن چی میشه، اون عاقل تره. خب آقا این بعدن رو اگر خیلی تکرار بکنی که میکشه به قیامت. خب عاقل ترین آدم میره قیامت رو محاسبه میکنه، عاقل تر از اون تو بهشت هم محاسبه میکنه. طرف اومد پیش پیامبر گرامی اسلام، خیلی آقا رو دوست داشت، رفت بیرون برگشت گریه میکرد. آقا فرمود چرا گریه میکنی؟ گفت خب من حساب کردم، خب من خیلی شما رو دوست دارم، دوست دارم همیشه با شما باشم. حضرت فرمود خب حالا هر موقع دلت تنگ شد بیا. گفت آقا جون من گریم به دلیل نیست، گریم به دلیل دیگه است. گریم به این دلیله که شما از این دنیا بری، من از این دنیا برم، بعد از یه مدتی خب بعد چه اتفاقی میفته؟ میریم کجا؟ شما میرید تو بهشت و من دستم دیگه به شما نمیرسه به این سادگی. چیکار کنیم؟ من دوستم با شما باشم، پیش شما میخوام باشم. یعنی عقلش رسیده که علاقه به بودن با بهشت رو در دورترین نقطه، یعنی بهشت خدا، دنبال بکنه. اینو بهش میگن عاشق یا میگن عاقل؟ عاقل یا عاشق یکیه اصلا. اینجا یکیه. عشق به معنای واقعی کلمه با عقل یکیه. یه درست. دشمن عشق، دشمن عقل، هواپرستی. هوا چی میگه؟ هوا میگه که این دم دستی ترین دوست داشتنی رو بهش برس، فرداشو فکر نکن، بی خیال. هوا به آدم اینو میگه. عقل میگه نه، من فرداشو چیکار کنم؟ وقتی میگیم عقل و هوا با هم در تعارضن، یعنی عشق و هوا هم در تعارضن. حالا به در مورد عشق و هوا یه مقدار صحبت کنیم. حالا بحثمون سر عشق و هوا نیستا، ولی همینجوری بحثمون سر اینه که علاقه های عمیق‌تر، مداومتر، جاودانه‌تر مقابل هوا می ایستن. آقا تو غرب این همه ترانه های عاشقی، این همه فضای عشق بازی فراهم، پس چرا عشق مرده؟ چون اون فضای عشق بازی نیست، فضای هوسرانیه. محبتش از جنس محبت دوست دارم تصاحب بکنم که شبای قبل توضیح دادیم، نه دوست دارم تصاحب بشم. و هر هوای نفس هرزگی میاره، عشق رو از بین میبره، عقل رو از بین میبره، عشق رو از بین میبره. ما یه جلساتی تو قم داشتیم با دوستان خارج از کشوری، چند تا از دوستان آمریکایی بودن. یکی از اون دوستان آمریکایی، خب اینا تحصیلات داشتن اونجا میکردن، گفتن که چرا شما میگی که صهیونیستا دارن جوونا رو وادار به گناه میکنن؟ جوونا خودشون دوست دارن این فضا رو، حتی پول خرجش میکنن. گفتم واقعا شما اینجوری فکر میکنی؟ گفت آره. نشستیم با هم بحث کردیم. گفتم ببین تو یه آمریکایی هستی، هر سال میرفت آمریکا توی ایام تبلیغی تبلیغ میکرد تابستون رو برمیگشت. حالا مدتی ندیدمش، احتمالا برگشته بعد از تحصیلات. خب باش صحبت کردم، گفتم واقعا. بعد ایشون از من پرسید، دیگه خیلی غیر سیاسی بود، گفت چرا باید صهیونیست‌ها اصرار داشته باشن جوان‌ها گناه کنن؟ اونا دنبال تجارت هم میرن، این را پول در میارن. گفتم به هیچ وجه اینجوری نیست، به هیچ وجه اینجوری نیست. بعد وقتی بهش توضیح دادم شهوت با آدم چی کار میکنه، شهوترانی جوون رو ضعیف میکنه. وقتی ضعیف کرد، هواپرستی اجازه نمیده تو بری از حق خودت دفاع کنی، تو رو زبون میکنه، تو رو محدود میکنه به منافع آنی و زودگذر. شهوترانی جوون رو غیر سیاسی میکنه، شهوترانی جوان رو عاقبت نگر نمی کنه، منافع بلند مدت خودش رو نمی تونه ببینه. اینا رو بعد توضیح دادم، ایشون شروع کرد مثال زدن. آره من می بینم با هر جوانی تو آمریکا صحبت می خوام بکنم مسائل سیاسی، میگه بلمون کن تو رو خدا. ملت آمریکا می بینن برج نمی دونم 11 سپتامبر دوقلو میاد پایین، یهودیاش زنده می مونن، بقیهشون میمیرن. سوال نمی کنن ببخشید چیون شدی یهودی دفعه همه با هم مثلا مرخصی؟ چی این کارو میکنه؟ شهوت. ولی اون که نمیخواد به جوون حال بده که، خرج میکنن. بعد بهش گفتم صهیونیستا خیلی وقتا خرج میکنن برای اینکه جوونا اهل شهوت رانی باشن. مواردشو گفتم، گفت درسته، همیشه هم پول در نمیارن. یو رئیس دانشگاهی تو کانادا من میگفت آج آقا من تعجب میکنم، یه سال اینجا هستم، رئیس دانشگاه بوده توی ایران در 15 سال، اونجا مسئول آموزش عالی بود، گفت من تعجب میکنم اینا تو تلویزیوناشون اصرار دارن جوونا فاسد بمونن. اینجوری نیست که چون جوونا دوست دارن برنامه براشون پخش میکنن. من توی یکی دو ساله اینجوری فهمیدم. بنده لبخندیدم گفتم خب معلومه دیگه، من جوون چقدر فساد میخواد؟ خب دوست نداره فسادو. خیلی از جوونا اصلا میرن سراغ هرزگی به طمع محبت و کمبودهای عاطفی میرن، نمیخوان هرزه بشن. یه جو جوون مردی توشون هست. بعد اونا تلقین میکنن، فشار میارن، پدرشون در میارن. یه بار مقام معظم رهبری، اوائل رهبریشون که بنده خدا شده، اون زمان به عمق نگاه استراتژیک ایشون به مسائل جهانی واقعا پی بردم. فرمودن که طبیعی نیست اصلا جوان ها توی جهان اینقدر فاسد باشن. این تحمیل شده. یه جوان بخواد گناه بکنه، من چقدر گناه میخواد بکنه؟ من چقدر میخواد بکنه؟ میگه چه جوری آخه؟ باید یه لذتی داشته باشه یا نه؟ این زده اون ور. فساد جنبه سیاسی پیدا میکنه. چرا؟ برای اینکه وقتی هوا مثلا شهوات، حضرت امام همینجوری سیاسی برخورد میکرد، میفرمون جوونی که اهل موسیقی بشه انرژی دیگه نداره، قدرت دیگه نداره، این نمیتونه از حق دفاع کنه. جوونی که اهل موسیقی شد، اهل طرب شد، اهل لهو و لعب شد، بگو 300 نفر تو سوریه در جا کشتن، میگه راست میگی. خب چند نفر؟ 300 نفر. 300 تا بیگناه به جرم این که علی ابن ابی طالب رو دوست داره. چی کار کردی با خودت؟ تو چقدر خودخواهی؟ خب این جور ملت ها رو میشه غارت کرد. غارت کردن. مگه چند میلیون نفر هستن صهیونیستا؟ مگه چند میلیون نفر هستن؟ تو اون کشور، اون لنگ دنیا، یه ثروتمندی ما رو مهمون دعوت کرد و خودش هم هر غذایی میخورد، برای ما فود اسلامی آورد و اینا. بعد چرا حالا من گفتم حالا چرا، چه مناسبتی داره با مای طلبه مثلا؟ میگفت میخوام بررسی کنم ببینم سرمایه‌مو میتونم بیارم ایران یا نه. میگفت من اینجا فروشگاهایی دارم، بین فروشگاهام مثلا 8 ساعت با پرواز فاصله است، اینجوریه اینجا ثروتم، ولی اینجا از یه حدی بالاتر نمیشرم. از یه حدی بالاتر مال یهودیاست، اون گمال جهوده. این کلمه صهیونیست‌ها رو به اصطلاح ما استفاده نمی‌کرد. می‌خوام بیام ایران سرمایه گذاری بکنم. یعنی به خاطر دین و اسلام و خدا و پیغمبر و انقلاب و میهن و حرفا هم نبود. میگم من استعدادشو دارم تو اینجا. گفتم شما چون مسلمانی؟ گفت نه، همه مسیحی‌ها اینطوریان. اصلا نمیتونه اینجا کسی رشد بیش از حد داشته باشه. چرا تو غرب شهوت گسترش پیدا کرده؟ این اعمال نفوذ سیاستمداران بزرگه. اینم آیه قرآنش، دوستانی که میخوان تحقیق کنن ببینید عزیز من، آیه قرآن تو روز روشن ببینید. الله ولی الذین آمنو. با من بگی، میخوام باورتون بیاد که تو خواب نیستید، بیداری ما داریم این حرف رو با هم میزنیم. آیت الکرسی، الله ولی الذین آمنوا. خدا سرپرست مؤمنین است. چیکار میکنه؟ یخرجهم من الظلمات الى النور. مؤمنین رو از ظلمت به نور میبرد. خب والذین کفروا اولیاءهم طاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. کسانی که کافر شدن سرپرستاشون طاغوت میشن، طاغوت اونا رو از نور به ظلمت میبره. ببین عزیزم، کفر آدمو به ظلمت نمیبره اونقدر. کافر شدی یه دومینو شروع میشه، کافر که شدی اول سرپرست طاغوت پیدا میکنی، بعد این سرپرست طاغوت تو رو میبره تو ظلمت، و الا یه جایی کافرم باشه طرف اینقدر بدبخت نمیشه که بشریت امروز اینقدر بدبخت شده. آیه محوری قرآن، کلیدی ترین آیات قرآن آیه الکرسی از جهات زیادی. ببینید روایات در مورد آیه الکرسی چقدره. والذین کفروا اولیاءهم طاغوت، کسانی که کافر شدن سرپرستشون طاغوت میشه. طاغوت یعنی چی؟ طغیان کرد به حدود بشر، به حقوق بشر. این طغیان توسط چی انجام چیکار میکنه؟ طغیان طاغوت میاد چیکار میکنه؟ یخرجونهم من النور الی الظلمات. لذا پیام 124000 پیغمبر رو یا میکشن یا چیکار میکنن؟ باشون مخالفت میکنن، تواقیت. لذا اخلاقی ترین بحث ها سیاسی ترین بحث هاست. فساد و کیات منتشر میکنن؟ تواقیت. برای چی؟ برای اینکه اینا رو عقلشون رو ضعیف کنن. میگه تو هواپرست باش. داشتیم این حرف رو میزدیم که یه دفعه این بحث باز شد که چرا تو غرب اینقدر هوسرانی بابه؟ چون صهیونیست ها دارن کار میکنن، چون تواقیت عالم، تواقیت و امام زمان روحان الله الفدا به کمک ما انشالله برداره. ببینیم مردم اینقدر دوما رقاصی نیستن، حالشون به هم میخوره. اصلا چه مسخره بازی ها چیه؟ یک اروپایی ما در آینده انشالله خواهیم داشت مذهبی تر از شهرهای مذهبی ما، چون تو شهرهای مذهبی ممکنه بعضی از جوان ها فکر کنن مرغ همسایه قازه، حواسشون حرصشون بیشتر باشه، ولی اونا دیگه همه دنیا گذشتن. ما جمع کنیم مسخره بازی ها رو. یه هنرمندم پیدا نمیشه که بیاد مثلا اون خانومی که بیبندوباری میکنه، اون آقایی که بیبندوباری میکنه، بگه ببین تو که حالا یه ذره داری خودتو میکشی برای بیبندوباری تو فضای جمهوری اسلامی، ببین این آخرشه. ببین یه فیلمشون بده بگه آخر بیبندوباری تو قبل به کجا رسیده، دخترای دبیرستانی چه بلای سرشون میاد، پسرها چه بی‌هویتی پیدا میکنن، زن و شوهرها چیکار میشن، بچه را به قماربازی همه کشیده میشن. این آخرشه، نگاه کن این آخرشه. تو میخوای آخرش به اینجا برسی؟ به خدا قسم دین و ایمانم نمیخواد. گفتم اول صحبت امام صادق علیه السلام فرمود همون عقل کار درست میکنه میره. شما فکر کنید آقا امام زمان ارواح الله الفدا جهانو چجوری داره میکنه؟ چی آخه به زور چی؟ نه عزیز من، با عقل. مردم عقلشون میرسه و الان زمانشه، تموم شد دیگه. بنده 30 سال تو این کشور دارم صحبت میکنم، میبینم آقا الان دیگه برای بعضی چیزا نیاز نیست استدلال بیارادم. زمان دفاع مقدس حزب اللهی بودن ایمان میخواست، الان حزب اللهی بودن یه جو عقل میخواد. همین شما بگم یه جو عقل میخواد. در غربی که این همه هرزگی زیاده، این که کار دشمنه، این که هیچ. ما که داریم خلاف هوای نفس صحبت میکنیم، داریم زیراب تمدن غرب و تفکر غربی رو داریم میزنیم. فرهنگ و سبک زندگی غرب بنیادش اینجا نابود شده و بنیاد دین داره استوار میشه. شبای اول روایت براتون خوندم، نظام الدین مخالفت الهوا، نظام دین مخالفت با هوای نفسه. این کلمه نظام رو هم امیرالمومنین علی علیه السلام داره استفاده میکنه. نظام دین، امام سجاد میگه نظام یعنی نخ تسبیح که ورداری تمام دونه ها پراکنده میشن. چی میخوای دیگه از نظام؟ مخالفت با هواست. مخالفت با هوا رو مبانیش رو بشناسیم، توضیح کنیم. صریحا هم به شما بگم به هیچ وجه آموزش و پرورش کشور ما راهبرد مبارزه با هوای نفس رو درک نکرده. حرفای خوب زیاد دیگه میزنن اما بی نظامه، شیرازه نداره، ورق ورق این کتاب. بنده دقت کردم تو برنامه ها، اینجوری نیست. خب اگر تو غرب هوسرانی هست به دلیل این که بتونن تسلط پیدا کنن، خواهش میکنم به عرفان سیاسی حضرت امام مراجعه کنید. به توصیه های اخلاقی حضرت امام مراجعه کنید، تماماً بوی سیاسی میده. نمیتونه نده. کدوم بحث اخلاقی هست، کدوم بحث عرفانی هست که سیاسی نباشه؟ دو تا چهار تا عزیز من. عقل مبارزه میکنه با هوا، عقلانیت الان منافع تو رو تأمین میکنه، عقلانیت به تو میگه زیر بار طاغوت نرو. عقلانیت خدای هر کسی میخوان فضای سیاسی کشور ما رو از عقلانیت و واقع نگری تهی بکنن، به هر فریبی به حق این ماه مبارک رمضان نیست و رسوا و نابودشون بگردن. واقع بینی، همون واقع بینی که خیلی ها شعارشو میدن، همینو ما میگیم. اصلا ما کوتاه اومدیم از آرمان ها، چی میگی شما؟ همون واقع بینی. کی به نتیجه رسیده؟ 30 سال پیش باید این حرف ها میزدی، فوقش دیگه 20 سال پیش که میگفتیم ما هم مثلا باید منافع خودمون رو نگاه بکنیم، هم ارزش هامون رو حفظ بکنیم. نه الان دیگه انقدر واضح شده که تو فقط منافع خودت هم تأمین کنی، ارزش ها رو حفظ کردی، انقدر فضا شفاف شده. خیلی زیباست واقعا یه همچی فضایی که اینجوری بوده. این یه بحث. بحث دیگر این که نه تنها عقل مبارزه با هوای نفس میکنه، هوای نفس غلبه کنه عقل نابود میشه، هوای نفس مبارزه میکنه با عشق. شما همین مفهوم رو جا بنداز. خود خانوما تو جامعه محافظان مستحکم دین خواهند شد. و شما لازمه به خانوما برین اذیت کنی، بگی حجابت رو رعایت کن. او خانوم میدونه وقتی که حجابش رو رعایت نکنه داره تخم هوسرانی رو پخش میکنه تو جامعه. تخم هوسرانی پخش بشه، دودش اول به چشم خود خانوما میره. چون عشق وقتی نابود شد، هیچ مردی نتونست عاشقانه با همسر خودش برخورد بکنه، عمر خانوم ها مثل عمر فوتبالیستا کوتاه میشه. عمر مفید خانوم ها تو غرب ببینید عمر مفید خانوم ها کوتاه شده و میندازنش دور، بعد یه بقیه عمرش با سگش باید زندگی کنه. پذیرفته اینو. بچه یعنی چی؟ خانواده یعنی چی؟ شوهر یعنی چی؟ مامان بزرگ یعنی چی؟ این دیگه دو تا چهار تاست. چی موجب شد کسی نتونه دیگه عاشق تو بشه؟ هوسرانی. خاموش. اصلا خیلی بازه. خدایا هنرمندانی در کشور ما خلق بفرما. آخرین دعاهاتونو بگو، شب آخر ماه رمضونیه، بلکه مستجاب بشه انشالله. تمام فیلمای ما از دم میتونن با سوژه های زن و مردی ساخته بشن و پرداخته بشن، سرگرم کننده، همه رو ببرن سینما. ولی تو همه این فیلم ها با سوژه های روابط زن و مردی یه کاری کنن هرزگی نابود بشه، نه هرزگی تقویت بشه، نه دروغ بگن. بله یه کسی زلف خودشو برباد داد، به یه عشقی هم رسید. دروغ داری میگی تو، دروغ داری میگی. دروغو جاش تو جهنمه، تو دروغ داری میگی. کجا زلفشونو به باد دادن به عشق رسیدن؟ عشقو نابود کردن. هوای نفس هم عشقو از بین میبره، هم عقلو، هم عاطفه رو از بین میبره، هم تفکر رو، جفتش رو از بین میبره. ماشاءالله ازال ماشاءالله چه برکتی هم داره این لامصب هوای نفس. و دیگه الان دیگه قال صادق علیه السلام نمیخواد که این حرفا الهی فداشون بشم اهل بیت اسناد تورات، دیگه از مظلومیت در اومدن. زمان بیرون آمدن اهل بیت از مظلومیت زمانیست که مردم عقلشون به حرفای اهل بیت برسه. تمومه دیگه، تمومه دیگه. عقلشون برسه تمومه. ما عقلمون میرسه مبارزه با هوای نفس عاطفه رو بیشتر میکنه، شما رو اهل علاقه های عمیق و دراز مدت میکنه. آقا در هر چیزی که جدید باشه یه لذتی هست، خب کنترلش کن، خفش کن این نفسو. وقت میره به چه سمتی؟ علاقه هاشو میبره سر چیزایی که اونس داره. کمی آروم میگیره. با هوسرانی و هر دقیقه یه جهت خودشو نمیخواد ارضا کنه. میره سراغ محبت‌های دراز مدت. اولش محبت‌های دراز مدت قدیمی، بعدش میزنه محبت‌های دراز مدت آینده. از صمیم دل برمیگرده بهت میگه قیامتمو چیکار کنم؟ از صمیم دل میگه جواب خدا رو بعد از مرگم چی بدم؟ از صمیم دل اینو میگه، نه تحمیل کنه به خودش. چجوری میشه آدم به اینجا برسه؟ عقل الناس انذرهم فی العواقب. عاقل‌ترین آدم اون کسی که بیشتر به عاقبت نگاه کنه. بابا عزیزم، شما میلیاردها سال اون دنیا میخوای زندگی کنی؟ آخه با این وضعیت خودت حالیت میفهمی میلیاردها سال یعنی چی؟ تو میخوای زنده باشی زندگی کنی، یا تو جهنم یا تو بهشت؟ کسی که هوسرانه اصلا تو هی بگو میلیاردها سال، اصلا نمیفهمه، اصلا نمیفهمه، هیچ احساسی درش برانگیخته نمیشه، عقل نداره. عقل یعنی آینده دور رو نگاه میکنه، نمیتونه اونجا رو ببینه، اصلا به عشق اونجا نمیتونه زندگی کنه، اصلا عشق نداره، همش دمدمی مزاج شده، همش مال لحظه است، مال الاناش، هیچی هم نمیبره، هیچ کیفی هم نمیکنه، هیچ لذتی هم نمیبره، هیچ حالی هم نمیکنه. شما اگه عشق بازی کنی با بهشت، حالی میبری که هرزه ترین آدم ها در هرزه ترین جاها نمیتونن اون لذت رو ببرن. این معلومه. تو هیچ دانسینگی به خدا تو عالم لذتی که در پیاده روی به سمت کربلای ابا عبدالله حسین تو اربعین مردم تو اون خاک و خل میبرن، امکان نداره تو پیدا بکنی. برو به عنوان یه محقق بگرد پیدا کن، مقایسه کن، اصلا به عنوان یه آدم بی‌طرف برو حساشون رو چک کن، تو آدمی میفهمی از دور چشم آدم ها میفهمی چه حسی دارن. خب چرا آخه؟ مظلومن اینایی که هوسرانانه زندگی میکنن. دعاشون کنین، اینا مجروحن، اینا معلولن، اونتا مجروح روحی، معلول ذهنی، مظلوم نفسی، زده خودشو، تصادفی افتاده رو زمین، کمکش کن. او تو خدا خواهد بلند شو، ازیر دارم کمکت کنم، ببرش بیمارستان. برای چی تو آخر رفتی سراغ هوسرانی؟ برای لذت؟ خب لذت اینجا گیر نمیاد که، خب این دروغه. خدای هنرمندانی که بتونن نشون بدن جامعه غربی به این دروغ رسیده رو خلق کن، اونا بیان نشون بدن اینا رو به ما، ببینن مردم، جوان ما ببینن، با عقلشون دینداری کنن. بعضی اینجا سوال میکنن خب اگه من با عقلم دینداری کنم این که حال نمیده، حال مال عشقه. ببین من که بهت گفتم که تو با عقلت دینداری کن، عاشقم میشی. تو فکری عشق چیه؟ عشق چیزی خلاف عقل؟ عشق خلاف عقل محاسبه‌گر دنیاییه. و الا امشب انشالله اون بحث محبت رو ببینم به یه جایی میتونیم برسونیم یا نه. دوستان من به احترام عشق، همه محترمانه این بحث رو دیگه به ساحت مقدس محبت میخوایم نزدیک بشیم امشب. عقل یعنی چی؟ عقل یعنی این که اومدی طرف خدا بی خود میکردی، نیادی هنر نکردی، چیکار کردی مثلا؟ به نفع خودت شده. عقل یعنی چی؟ این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اساتم فلها. گناه نکردی، خود چاقو نزدی، حالا من چیکار کنم؟ یه چیزم طرف به دفاع شدم. عقل یعنی چی؟ عقل یعنی این که خب لا یمکن الفرار من حکومتک، من که دیگه نمیتونم فرار کنم، چیکار کنم؟ عقل یعنی چی؟ یعنی عاملی که همه تسلیم میشن به امام زمان در حکومت آخرالزمان. خب بله، خب حاج آقا ما هم همین رو داریم میگیم، این عقل که حال نمیده که، حال کجاست؟ حال کجاست؟ سلام علیک یا حضرت عشق یا حضرت محبت، حال کجاست؟ یک، تو دست از هوسرانی که برداری عاشق اونی میشی که مجبورشی. اصلا استعداد عاشقی پیدا میکنی اولا، ثانیا میبینی کسی جز او لایق عاشقی نیست، بعد یه ترکیبی به وجود میاد نادر. خدایا من به تو مجبورم و تو معشوق منی. یه رابطه عشقبازی عجیب غریب میسی میگم میسی میشنوی، نابود کننده و متلاشی کننده. امیرالمومنین فرمود متلاشی میکنه این عشق آدم رو، پیامبر اکرم فرمود آتیش میزنه این عشق آدم رو، پیامبر اکرم فرمود حب الله نار لا یمر علی شیء الا احترقه، محبت خدا آتش است، به چیزی عبور نمی کنه مگر اینکه بنیادش رو خواهد سوزاند، آتیشش میزنه، چیزی براش باقی نمیگذاره. اون محبت چه محبتیه؟ محبت به کسی که به او عاقلانه مجبوری و عاشقانه وابسته. حالا برو سراغ مناجات ببین، از امشب انشالله زبان مناجات رو متوجه میشی چه خبره. امیرالمومنین فرمود لو احبنی جبل لتهافت، کوه منو دوست داشته باشه متلاشی میشه، لتهافت یه کوه متلاشی میشه چجوری میشه؟ فرمود محبت من اینجوری میکنه آدم ها رو، عقل آدم رو مجبور میکنه، جز اینا کسی نیست، جز دوست داشتن اینا چیزی دیگه مزه نمیده تو عالم، جز دوست داشتن اینها راه سعادتی نیست، بیمار نباشی اینا رو دوست داری، راه دیگه نداری جز این که بری طرفشون. آخ الهی فدات بشم که به تو مجبورم و مشتاق. بعد میری دوستش داری، گیج میشی. حالا عشق میدونید از کجا طلوع میکنه؟ صلی الله علیک یا حضرت عشق، از اونجایی که دیگه از یه مرحلهی به بعد هر قدمی که به سوی خدا برمیداری منافعت داره تأمین میشه، عقلت هم اینو میفهمه ولی نمیبینی، فقط عشقته که داره تو رو جلو میبره. عشقی که خلاف عقله معناش این نیست که عقلت میگه به ضررته، عشقت میگه به نفعته. بعد عشق رو گوش کنی عقل رو گوش نکنی؟ نه، این که خلردیست عزیز من، دیوونه بازی در نیاریه وقتی اینجوری برداشت اشتباه بکنی. عشق اینه، عقلت میگه به نفعت نگاه کن، نگاه نمی کنی. عشقت میگه چشمتو ببند که به نفعت بیا، چشمتو میبندی میزی. بذار یه جور دیگه توضیح بدم. اخلاص به چی میگن؟ اخلاص هم یه ترجمه دیگه از عشق دیگه، عشق به زبان فارسی، البته نه عشق به زبان عربی که نمی لجبازی، عشق به زبان فارسی اشد و حب من لله که خداوند متعال در قرآن کریم فرمود. اخلاص به چی میگن؟ آقا هر کاری کنی اجرتو میدم، بفهمی اجرتو میدن، بعد نگاه نکنی، بگی خدا فقط برای تو. حالا گوش بده، خیلی ها فکر میکنن اخلاص یه همچی پدیده عوامانه ایه، خدایا اگرچه به ضررم بود اما فقط به خاطر تو. خیلی ها فکر میکنن عشق انقدر ناشیانه است، خدایا به ضررم بود اما عاشقتم، فدای سرت. چی رو فدای سرت؟ جمع کن برو ببینیم بابا، منت میخوای بذاری سر من؟
هر یک قطره خونی هم که میدی کرور کرور بهت بهش دارم میدم، یه ذره درد جان کندن بهت نمیدم. حالا دیگه به ضررت بود اومدی روغن سوختن نزد امامزاده میکنی؟ من تجارت میکنم با شهدا، خون دادی بهت جواب میدم.
تو این فضا میشه عاشقی کرد؟ ها بله، اگر تو این فضا عاشق باشی این همه منافع رو نمیبینی، فقط اونو میبینی. عشق یعنی چی؟ عشق یعنی این که به ضررت باشه، عقلت بگه به ضررته، اما عشقت بگه اما برو.
نه،
عشق یعنی این که عقلت میگه به نفعته، عشق میگه نگاه نکن، برکن. مثال بزنم، آقا شما هیئت میری کار میکنی، این برای بچه های هیئت صفاشون یک کمی حال بدم به این برای بچه های هیئت، میگن که ما شب قدرم داشتیم ماشین جا به جا میکردیم، همه به کیا الله میگفتن، ما قضا پخش میکردیم، چی کار میکردیم؟ گفتم آقا جون ثواب تو بیشتر عزیزم، چون آدم تو مرحله خوبی هم به یه جایی میرسه یه کار خوبتر میخواد بکنه که عشق بکنه، یه دفعه خدا یه کار خوبتر رو میذاره جلو پاش که حال نمی کنه، میگه بیا این کارو بکن، این سالمتر برات میمونه. بعد از شب قدرم میگه اه من هیچ استفاده نکردم، همش ماشین جا به جا کردم شب قدر، آه بهتر شد. اونی که رفتونش از گریه کرد من میز گریهش رو بتونه حفظ کنه. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه از حرم هم امام رضا زودتر از بقیه دوستانش بر میگشت استکان و میدونستن امام چقدر عاشق زیارته، میدونید شما چه زود بر میگردی از حرم؟ میفرمون ثواب صبحونه آماده کردن برای رفقای زائر امام رضا بیشتر از اونی که من اونجا بایستم زیارت بخونم. اینو باید بفهم، بشناسی امامو اینجوری، اونجایی هم که داره کار خوب میکنه مواظب کار خوب مخالف هوای نفس بکنه. حالا بگذاریم از این، عقل و عشق چجوریه؟ آقا اینی که تو هیئت کمک میکنی مزد میگیری؟ نه آقا، مخلصانه است. ای الهی این هیئت پولدار بشه، به همه تون پول بده ماهیانه، ما 1,000,000 تومان پول بده به خاطر مثلا خدمت کردن در هیئت، بعد مرد میخوام اونجا مخلصانه خدمت کنه. بعد از این برسم خب حقوقت هم که میگیری مخلصانه است؟ یه البته مخلصانه که هست، ولی اون حقوق هم خوبه. دیدی چقدر سخته با حقوق مخلصانه کار کردن؟ عشق چیه؟ صلی الله علی عشق، درود خدا بر عشق. عشق اینه که حقوق بهت بدن نگاه نکنی. خدا میفرماد من شاهد بندم هستم، نگاه نکرد، نگاه نکرد. مثل وقتی بود که حقوق نمیدادن بهش، بلکه سیلی هم بهش میزدن. من دیدم بندم قلبش نرفت اون بر. مبارزه با هوای نفس کن، به عقل برسی، اون که هیچ به جای خودش محفوظ. مبارزه با هوای نفس کن، به عشق برسی، وقت عقلت هم هست ها، عقلت هم هست. عقل کنار نهر علقمه به ابوالفضل عباس میگفت، دقت کنید دوستان، ابوالفضل عباس اومد کنار نهر علقمه، نمیدونست داره میره جایی که میشه شهیدی که به شهدا به حالش قبطه میخورن، یا میدونست؟ بگید به من، میدونست یا نمیدونست؟ میدونست. چرا نمیدونست؟ خب آقا اگه آدم بدونه چجوری عاشقانه میتونه بره؟ عاشقانش اینه بدونی نبی، نبینی. عباس اون لحظه ای کنار نهر علقمه بود فقط حسین رو میدید، نمیدید داره در اعلا درجات بهشت میره. بریم سراغ امیرالمؤمنین، لا اله الا الله. این قلب آدم متلاشی میشه، آدم اینا رو بفهمه، بعد خود آدم اینجوری بشه چی میشه؟ امیرالمؤمنین شب جای پیامبر اکرم خوابیده بود، میدونست اون همه عزت براش ایجاد خواهد شد یا نمیدونست؟ میدونست یا نه؟ سوالای سخت‌ترم خدا شاهده میتونم بپرسم، میترسم. میدونست یا نمیدونست؟ میدونست. نه آقا شاید نمیدونست، اگه نمیدونست مخلصانه بود، اگه بدونه که دیگه فایده نداره. و تو تازه عشقو نشناختی عزیزم. میدونست از سر شب تا طلوع آفتاب خدا قلب علی ابن ابی طالب رو نگاه کرد، یه لحظه به منفعت این کار که عقلش بهش میگفت هست نگاه نکرد. این میشه عشق، عقل و جا میذاره میره. این میشه عشقی که عین عقله. این میشه عشقی که عقل اونو میاره. شما میتونید اینو تجربه کنید. روز عاشورا داری برای امام حسین سینه میزنی، پیاده روی کربلا داری میری، بهت میگن اینقدر پاداش داره، میگی برو کنار بابا، ولمون کن تو خدا، ولمون کن، اینقدر پاداشو نکوب تو سر من. نه اینکه پاداش رو انکار کنی. عقل چی میگه؟ عقل بهت میگه ببین شهید شدن میدونی یعنی چی؟ یعنی اینکه تو الان بنا بوده فوت کنی حالا شهید میشی، پس دعا کن شهید بشی. همین، خیلی ساده. شهید شدن که مرگ رو نزدیک نمیکنه که. عقل بهت میگه شهادت به نفعته. فهمیدی به نفعته؟ بعد از اینکه فهمیدی به نفعته، عاشقان شهید شدن یعنی چی؟ یعنی این منفعت رو نگاه نکنی. این منفعتی آقا مگه میشه؟ بگو دیگه، بگو مگه میشه باشه من نگاه نکنم؟ آه بله، شروع شد. میفرماید که کیفه از تطیق الاخلاص من یغلب و حل هوا. کسی که هوا برش غلبه کرده چجوری میتونه اخلاص داشته باشه؟ خالص بشه چجوری میتونه؟ یه جای دیگر نگاه میکنه. آقا امیرالمومنین علی علیه السلام مگه نمیدونست تو خانه کعبه به دنیا اومده؟ چرا خدا امیرالمومنین علی علیه السلام برد تو خانه کعبه؟ چرا؟ برای اینکه میدونست امیرالمومنین تا آخر عمرش یه لحظه اینو نگاه نمیکنه. اون وقتی عاشق خدا بشه، عاشق رسول خدا میشه، دیگه هیچ منفعت دیگه ای رو نگاه نمیکنه. بعد خدا میریخت دم دستش. عرفا چرا قدرت پیدا میکنن؟ چرا قدرت پیدا میکنن مس و طلا کنن؟ چرا؟ خدا میگه ملائکه من نگاه کن، نگاه کنید این نگاه نمیکنه. بیا میریزم دم دستش. میریزم. نگاه نمیکنه. نه اینکه منفعت نداره براش میگه خدا مخلص تو هم، نه اینکه عقلش میگه به ضررته، میگه خدا عاشق تو هم. خدا منفعتهای عبادت تو رو نقد تو دنیا باید حساب میکنه، ببینه عاشق هستی یا نه، نقد حساب میکنه. من همینجا باید حساب میکنم، وقت منت نذاری اونجا بخوای برای من حساب کتاب بازی در بیاری، همینجا میریزه دم دستش. بیا به چی میخواستی برسی؟ بیا همه رو بهت میدم. بیا 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 جمع کن ببر. شاگرد مرحوم قاضی انبر دم دستش نبود، دست میبرد آتیشو میگرفت، یعنی آهن گداخته رو، حد آقای حداد. من با پسرش صحبت کردم تو کربلا، میکوبید و آقای قاضی بهش گفت نکن این کارا رو. دنیا این حرفا نبود، دنیا در اختیارشه. آتیش شما اراده کن نسوزونه، نمیسوزونه. آتیش کی هست اصلا تو عالم؟ شما همه کاره، شما محور عالمی، شما تسلط داری بر عالم. عقلش بهش گفتش که بیا این منفعته، چی میخوای دیگه؟ میدونید ابلیس هم همین کارو کرد دیگه. ابلیس عاشق خدا نشد، ولی عقلش بهش میگفت عبادت منفعت داره. گفت خدایا من منافع عبادت منو بده، حالا که بی حساب شدیم روز قیامت. خدا فرمود هر چی میخوای بهت میدم. گفت عمر طولانی بهم بده. خدا فرمود میدم. گفت برای هر فرزند آدم دو تا بچه بهم بده. میدم. میخوام برم تو سینه فرزند آدم نفس بکشم نفهمه من دارم وسوسش میکنم. قدرت رو بهت میدم. یه چیزی هم از کلام خودت بده. نامرد بلد اینا رو همه رو، چون میدونه به سمت خدا بری عقلا به نفعته. اینو میدونه، این که داشت که گفت خدایا یه چیزی از کلمت اضافه کن بده. نمیشه که یک کسی بخواد از تو مزد بگیره تو زیروش نذاری. خدا فرمود مثل خون تو رگه های فرزند آدم میذارم بدری. الله گفت خیلی ممنون، عالی شد. ولی ابلیس روز قیامت با هم بی‌حسابیم. برو حالا میریزدم با پروبالشون. نستو میخوای طلا کنی؟ میخوای طلا کنی؟ نستو طلا کنی؟ چی مثلا؟ من گفتم این احسنتم احسنتم لانفسکم، اگه کار خوب بکنی به نفع خودته. بیا من منافعتو بدم. نگاه نمی کنه. مقدس اردبیلی دلو میندازه تو چاه، آب در بیاره مخلصانه، نماز بخونه، طلا میاد بیرون. برمیگردونه میگه خدایا من میخوام وضو بگیرم نماز بخونم. میزنه دلو در میاره، طلا میاد. نیازم داره. خدایا من میخوام. چرا بهشون میده؟ خدا میخواد نشون بده اینا رو. من نگاه کن، نگاه نمی کنه. نگاه کن. نگاه نمی کنه. به نفشه. من همین دنیا باش حساب میکنم مثلا همه رو. به ضررش هم نیست. دینداری به ضررش نیست. ولی این عاشق نگاه کن نگاه نمی کنه. نگاه کن نگاه نمی کنه. این حرفیه که خدا باش ملائکه رو میکشه. نگاه کن نگاه نمی کنه. همه جامعه خودشون رو میکشتن برای حضرت امام. حضرت امام شهید بهشتی دوستانشون فرمودن اینا همینجا بگم مرگ بر فلانی حال من تغییر نمیکنه. چرا امام عزت پیدا کرد؟ چون بندگی خدا کرد. عقل میگه بندگی خدا بکنی خدا بهت عزت میده. خب خدا داد. ولی نگاه نمیکنه. نگاه نمیکنه. عشقن عاشق. عشقن محب. محب مجبور شنیده بودین؟ آخه حاج آقا ما فکر میکردیم یک کسی به یه چیزی مجبور بشه دیگه علاقه من نمیشه. ببین این حرفای چرت و پرت از کنار. محب مجبور دیدی؟ محب مجبور میخوای برو تو مناجات نگاه کن. لا یمکن الفرار من حکومتک. مجبورتم ولی محبتم هستم. نمیتونم نگاه کنم تو به کسی محبت کنی به من محبت نکنی. مبارزه با یه جنبندی کنم سخن رو ناتمام بگذاریم. مبارزه با هوای نفس. ببینید دوستان من یه چیزی رو خدمت شما بگم. این لحظه هایی که شما پای سخنرانی میشینید دلتون رو رها کنید. یه دفعه دیدی دل یه دفعه آه میکشه میگه آه چقدر از دست دادم، یا دل آه میکشه میگه چقدر دوست دارم به اینجا برسم. تمام زندگیت مرهون این لحظه هاست. نگو رفتم پای سخنرانی یه لحظه داغ شدم اومدم بیرون دوباره سرد شدم. خدا این لحظه تو فراموش نمی کنه. خدا حاضر هزاران گناه تو رو فراموش بکنه، هزاران آرزوی غلط تو رو فراموش بکنه، هزاران شهوت و شهوترانی تو رو فراموش بکنه، اما خدا مهربانه. میگه یه بار اومد گفت آه کاش من خدا رو اینقدر دوست داشتم. ملائکه تنظیم کنید رو همه یه دونه آه. اصلا برید خودتون رو بیچاره کنید، برسونید به یه مجلسی که یه آه در شما برانگیزه. همین بگو آخه رفتم یه آه کشیدم، سوختم، حسرت گذشته خوردم، آرزوی خوبی ها کردم. خدا شاهد یه آه بکشید در تو تجلی پیدا نکنه بعدش اینقدر وضعیت خراب بشه، با تو نسل و دودمانت اثر میگذاره. خدا شاهد یه آه خوب گاهی رو اطرافیانت اثر میگذاره. خدا تا آخر عمر هی میخوای بری، هی میگه نه تو یه یادته اون شب آخر ماه رمضان یادته یه آه کشیدی، من میذارم تو بری. میگه بابا خدا ولمون کن، حالا ما اونجا داغ شدیم یه آه کشیدیم. آه نه، همون قشنگه برام، من اونو یادم نمیره. کسی این که پیغمبر اکرم فرمود ارتعو ریاض الجنه، برید در باغهای بهشت خوشه چینی کنید، بهره برداری بکنید. گفتن باغهای بهشت کجاست؟ فرمود مجالس ذکر. مجلس ذکر تو رو یاد خوبی ها میندازه. یه دفعی عمیقا میگه کاش من اینجوری بودم. رفقا شهدا همینجوری شهید میشدن. من با چشم خودم میدیدم تو یه جلسه یه هوس میکرد، هوای دلش اونوری میشد، خدا میفرمود ملائکه پا داد، گفت بد نیست روش کار کنید. بعد دیگه خودش میگفت نه حالا من نمیخوام هم شهید بشیم. دیگه میپیچوندش زندگیشو، خدا هی میبرد هی میبرد، عاشق تر و عاشق ترش میکرد، زار میزد خدا پس کی منو میبری؟ اون تو میدونی کی خراب کردی کار خودتو، لو دادی، بندو به آب دادی. یادت تو اون جلسه گفتی کاش منم موقع زمین خوردن آقا میومد سرمو زانو میگیره. تمام شد دیگه، یه نور توت هست. در روایت میفرماد خدا بخواد یه بندش رو آباد کنه از یه نقطه کوچولو نورانی شروع میکنه. یه نقطه نورانی شروع. جمع‌بندی روایات میشه اون نقطه نورانی شروع همیشه محبت حسین فاطمه است. ما امشب آخرشو گفتیم عشق یعنی چی، و شما میتونین عشقو فقط کنار ذریح ابا عبدالله الحسین و گریه ابا عبدالله الحسین تجربه کنید. یا ابر فضل العباس امشب با دستای قلم شده دستای ما رو بگیر. شب آخر ماه رمضان یا ابر فضل العباس باب الهوائج سنتانی ها میان پیشت شفا پیدا بکنم. تازه سرطانی ها ممکنه مصلحت نباشه شفا پیدا کنن، ولی یا ابوالفضل مصلحت نیست من آدم بشم؟ مگه میشه هم چیزی؟ شب آخر ماه رمضان تموم شد، من نتونستم استفاده کنم، خراب کردم رفت. بعضی از این بیابون نشینا یه اعتقادایی دارن به ابوالفضل عباس. میگفت من رفتم کنار زریح، دیدم یکی از این عربهای بادیه نشین اومد سر بچه‌شو چسبونده به زریح، یه حرفایی میزنه نمیفهمیدم حرفشو. بعد سر بچه‌شو برمیگشت میپرسید ازش، میگفت نه دوباره میچسبون. پرسیدم چیکار داره میکنین چی میگه؟ یکمی گوش کرد، گریش گرفت، گفت میگه عباس بچه‌م سرش درد میکنه خوب نمیشه، سرشو خوب کن میخوام برم. بعد بچه‌ش میپرسید خوب کرد؟ میگفت نه هنوز، صبر کن الان خوب میکنه عباس. اینجوری تو میکنه ابوالفضل، اصلا اینجوری اعتقاد دارم. یکی از رفقا اهل مشهد بود، میگفت رفته بودم حرم ابوالفضل عباس مریض همینجوری شفا پیدا میکرد. بعد این خادما خیلی براشون عادی بود، ما میگفتیم بابا این شفا پیدا کرد، میدونی اگه الان تو مشهد بود چی کار میکردن مردم؟ برگشت گفت شروع نکن، اینجا عادیه، ابوالفضل عباس همینجوریه، اراده بکنه تمام. یا باب الهوائج، یه قلب مریض آورده به شب کنار زریه، درستش کن، درستش کن. بله من اشتباه کردم، گفتم 30 روز ماه رمضان روزه میگیرم آدم میشم، اشتباه کردم. بالاخره آدم دیگه اشتباه میکنه، من غلط بکنم من میتونم خودم رو درست کنم. شما که تا آخرش رفتی عباس، میفرماد وقتی دستای ابوالفضل رو میزدن بر نمیگشت نگاه کنه دستاش کجا افتاد، همه میگفتن عباس کجا میره؟ یه کسی گفت مشکو بزنید. مسئله عباس اینه، تا مشکو زدن فوقف العباس. عباس نگاه نمی کنه، نگاه نمی کنه. انقدر شرمنده شد. یه آقای دکتری هست از بستگان حضرت آیت الله بهاءالدینی رضوان الله تعالی علیه، پرسیدم آقا مطالبی که ایشون میگه من نقل بکنم؟ گفتن آره آقا، ایشون خیلی با حاج آقا دمخور بوده، آدم درستی هم هست، تهران هم هست. به من گفتش که بعد از عاشورا منو خبر کردن، گفتن آقای بهاءالدینی حالش بده. اومدن دیدم مات همینجوری گوشه دیوار رو نگاه میکنه. خیلی بانشات بودن آقای بهاءالدینی دیگه، اصلا یه حالتی. هر جوری آزمایش کردم سالم سالم. گفتم حاج آقا ضربه روحی خوردن. ضربه روحی برای آقای بهاءالدینی کوه خودش. از عالم امکان خبر داره، برزخ با هر کی اراده کنه صحبت میکنه. چی ضربه روحی زده؟ هی با شوخی میکردم، همینجور نگاه میکرد. مات بود. یکی دو روز آرام بخش دادم و کار کردم دیگه. بعد گفتم حاج آقا شما باید خودت کمک کنی، نمیدونم چی، تا بالاخره کم کم به مرور یک کمی سرحال اومد، عادی تر شد دیگه، تونستیم با هم صحبت کنیم. گفتم حاج آقا ببین من دارم کمکت میکنم، خوب شدی باید به من بگی قصه چی شده و اینا. همجوری رفت جلو. 15 روز گذشت، دیگه حاج آقا حالشون بهتر شده بود، میگفتن، یک کمی میخندیدن. بعد بهشون گفتم که حاج آقا بگید به من چی شد اینجوری شدید؟ میگن از روز تاسوعا اینجوری شدید. بلکن مثلا نبر بحثو اینجا، هی میگفت بلکن. گفتم نه باید به من بگید. میگفت من اشتباه کردم. یه دفعه دوباره حس حاج آقا تا به هم گفت، برگشت اون حالت بیماری سابقش. چی حاج آقا رو اینجوری کرده آقای بهاءالدینی؟ برگشت گفت من یه لحظه متوجه قلب ابوالفضل العباس شدم وقتی مأیوس شد از رسوندن مشک به خیمه. بعد این دفعه یه ناله ای زد گفت امان از یأس عباس.